أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. مردم مصر از جریان عصای موسی علیه السلام آگاه شدند. اینطور نبود که مسئله عصای موسی فقط برای درباریان فرعون مطرح شده باشد. دستور رسمی فرعون هم این سه نکته بود که همه ساحران در سراسر کشور مصر جمع بشن. یک، اون سحارها که کارشناسترین رشته فن سحرن اونها هم حضور پیدا کنن. دو، با یه صف منظمی شبیه صف نظامی حضور پیدا کنن. سه، که گفت اجمع او کیدکم ثم اتو صفن. پراکنده نباشی. وقتی همه اینها در یه صف قرار بگیرن یک شکوه و جلال و ابهتی را به همراه دارد. منظور از این صف هم وحدت جنسی است نه وحدت شخصی. یک صف نیست، برای اینکه از استانهای مختلف از کشور پهناور مصر حضور پیدا کردند. ساحران هر منطقه‌ای در کنار هم صف می‌بستند. این که فرمود صفن معناش این نیست که یک صف ببندید. در سوره مبارکه کهف مشابه این گذشت. آیه 48 سوره مبارکه کهف این بود و عرضوا علی ربک صفن، یعنی همه مردم که در قیامت محشور می شوند صف می بندند، نه یعنی یک صف، صفوف متعددی است در اونجا. صف زاهدان جدا، عابدان جدا، عالمان جدا، عارفان جدا، متقیان جدا، برئان جدا، متحجدان جدا، صف شهدا جدا، جنبازان جدا، مبارزان رسمی جدا و مانند، چون که از اون طرف هم صفوف تبهکاران جدا. این که فرمود به عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم، نه یعنی یک صف واحد شخصی بل صف واحد جنسی که اقسام صفوف را در بر دارد. اینجا هم که در محل بحث سوره طه فرمود که دستور فرعون این بود فاجمع کیدکم ثم اتو صفن، یعنی منظم باشید منتها در کنار هم، نه یعنی صف واحد شخصی. و قد افلح الیوم من استعلا، این الف سین تا در استعلا برای تأکید است، مثل استکبر مستکبر، نه یعنی کسی که طلب کبر میکند، یعنی کسی که کبر فراوان را اعمال میکند. مستعلی هم به همین معناست. و منظور اینها از فلاح هم فلاح دنیاست، چون اینها به آخرت معتقد نبودند. خب در چنین فضایی ذات اقدس اله فرمود اونا الغو حبافز و الغو فعزا حبالهم و عصیهم الی خیل و الیهم سهرهم انها تسا. برخی از مفسران بحث مبسوطی شاید دو سه صفحه درباره این که چرا این هازانه اگر این انه این مخفف از مصغره است باید اسمش منصوب باشد، و اگر این نافیه است باید با الا نفیش برگردد. چرا این هازینه یا این هازینه به صورت این هازانه خونده شده؟ دو سه صفحه تقریبا در این زمینه بحث مبسوط کردند، اما اون نکته های اساسی که تلقف ما صنعو چه چیزی را عصای موسی بر کرد، چه چیزی را ابطال کرد، چه چیزی را تلقف کرد، اینا اصلا مطرح نیست. مطلب بعدی آن است که یکی از برکات آشنایی به فن تاریخ علم این است که انسان این اقوال را یا منقطع الاول یا منقطع الاخر یا منقطع الوسط اگر هست میبیند. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ انصاری تو مفاسب دارد که این ضرورت آشنایی به تاریخ فقه را مشخص میکند. در یه مسئله مستحضرید که عده‌ای از بزرگان به سیره متشرعه استشهاد کردند. سیره متشرعه اگر واقعا سیره متشرعه باشد جزء حجج شرعی است، برخلاف بنای عقلا. بنای عقلا تا به امضای شارع نرسد، حالا یا قولا یا فعلا یا با سکوت برو به عدم رد، حجت شرعی نیست. حالا برفرض اغلا یک کار رو میکنن، چه دلیلی بر حجت شرعی این کار؟ اینا که معصوم نیستن که فعل اینها حجت باشه. بنای اغلا حجیتش به امضای شارع است، ولی سیره متشرع کشف از دستور شارع است، دیگه نیازی به امضا نیست چون خودش کاشفه دیگه. بنابراین بین سیره متشرع که حجت شرعی است با بنای عقلا که حجت شرعی نیست کاملا فرق است. بنای عقلا بعد از امضا میشه حجت، سیره متشرع خودش کاشف از رضاست. برخی ها به سیره متشرع استشهاد کردن. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه سیره متشرع آن است که متشرعین عصر ما که این حرف میزنن یا این کار رو میکنن یا فرون شیر پاک میدونن یا فرون شیر آلوده میدونن، این یدن به ید متصل باشد به عصر عصمت تا کشف بکند از رضای معصوم. اما اگر در برخی از این قرون یک فقیه معروف و ناموری یه فتوایی داد، بعد از او فقها هم مطابق با او همون فتوا را ترویج کردند و عده زیادی از مردم چندین سال برابر اون فتوا عمل می‌کردند، این سیره متشرع استنادش به فتوای اون فقیه معروف است، نه اینکه متصل باشد به عصر عصمت و کاشف از سنت معصومین باشد. مثلا اگر یه مطلبی تا زمان شیخ طوسی یه حکم خاصی داشت، بعد از مرحوم شیخ طوسی خود شیخ طوسی یه نظر خاصی ارائه کردن و شاگردان مرحوم شیخ طوسی هم همون فتوا را ترویج کردن، عده زیادی از مردم برابر این فتوا عمل میکنن. اون وقتی کسی بخواد استدلال کند بگه سیره متشرع این است، این به فرمایش مرحوم شیخ سخن ناسوابی است، یعنی این سیره حجت نیست، برای اینکه سیره نیست، این سیره ناشی از فتوای یک فقیه معروف است. لذا اهمیت تاریخ فقه و تاریخ تطورات فتاوا خیلی سهم تعیین کننده دارد که معلوم می‌شود این سیره به عصر عصمت می‌رسد یا نه ناشی از فتوای بعضی از بزرگان. در برداشت تفصیلی از آیات قرآن هم همین طوره. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم امیرالاسلام در مجمع البیان این بزرگوارها این تلقف ما صنعو را همین جور معنا کردند، یعنی تنابها را و چوبها را عصای موسی خورد و این رواج پیدا کرده بین مفسران بعدی مرحوم به فیض در صافی به سایر بزرگانی که فارسی یا عربی تفسیر نوشتن، بعد بین علما و متدینین و قرآن شناسان این رواج پیدا کرده. انسان خیال میکند که ظاهر آیه اینه و یا در عصر عصمت هم همین بود، در حالی که این ناشی از فتوای تفسیر بعضی از بزرگان. در همون عصرهایی که مرحوم امینالاسلام زندگی میکرد، برخی از بزرگان هم همین جور معنا کردند، یعنی همین جوری که این روزها تفسیر شد. و بعد از او در تفسیر بیضاوی هم میل به این سمت پیدا شده است. قبل از بیضاوی و محققان به صورت شفاف و صریح گفتند که اینجا عصا را نبلعید، طناب را نبلعید، بلکه سحر را باطل کرد. بعدها بیضاوی گوشی از اون را اشاره کرده، بعد هم مرحوم مجلسی رضوان الله از بیضاوی در مرآت العقول هم نقل کرده. بنابراین سخن در این نیست که آیه دو تا احتمال دارد، یک احتمالش با روایات تأیید می شود، یک احتمال بی تأیید است. خیر، آیه بیش از یک ظهور ندارد. با یک صغرا و با یک کبرای مشخص می فرماید به این که عصای موسی کید را بر می کند، اون چرا که ساحران انجام دادن برمکنند. ساحران نه جیوه ساختن، جیوه را جیوه گرا فرام کردن، دو در اینجا به کار بردن. ساحران دستور میدن یه عده چوب فرام کنند، یه عده تناب فرام کنند، یه مقدار جیوه تهیه کنند، این ابزار را به هم بمانند، وسیله فرام کنند و بیارن اینجا و اینا اون فن سحر رو اعمال بکنن تا در خیال مردم اثر بذارن. کاری که ساحر به ما انه ساحر انجام میدهد سحر است. نه جیوه کاری کار ساحر است، نه اون تناب و چوب را به این صورت در آوردن یا تراشیدن. مطلب بعدی آن است که وقتی معجزه بینت و روش شد، آثارش خیلی بیشتر است. در احتجاجهای وجود مبارک ابراهیم با نمرود همینطور بود. وجود مبارک ابراهیم وقتی فرمود من از طرف پروردگار جهان آمدم، نمرود گفت پروردگار تو کیست؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیتو. نمرود هم برای عوام فریبی دو تا زندانی رو گفتن حاضر کرده، یکی رو اعدام کرده، یکی رو آزاد کرده، گفت انا احیی و امیتو. خب این مغالطه است. وجود مبارک ابراهیم میتوانست بود این مغالطه است. تو نه اولی حیات دادی، نه حیات دومی رو گرفتی. اون که قبض روح میکند او ممیت است، اون که حیات میبخشد او محیی است. تو نه احیا کردی نه اماته. اون برهان اول برهان تامی است. اما برای اینکه به نمرود در حد بینت و رشد بفهماند، به حاضران در صحنه مناظره هم در حد بینت و رشد شفاف کند، به حس اونها بیاورد، از برهان قبلی صرف نظر کرده به برهان حسی تر. نه اینکه معاذالله اون برهان باطل شده و نمرود پیروز شده، ایشون از اون دلیل صرف نظر کرده یه دلیل دیگه آورده. فبود ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اینجا فبهیت الذی کفر. اون برهان اول در کمال متانت برهان تامی است. یه همچین چیزی که به حس برسه هم میپذیرن مردم. همینایی که با دست خودشون تناب آوردن، با دست خودشون چوب آوردن، با دست خودشون اون چوبا رو جیوه‌کاری کردن، بعد اینکه میدان مسابقه تمام شد، صحنه مناظره تمام شد، این چوبها را با اون جیوه یا اون تنابها را با این جیوه بردن تو شهر خودشون یا ده خودشون یا مغازه خودشون باش کار میکردن. خب چه چیزی از این بهتر و شفافتر و مردمیتر و حسیتر؟ اما عصای موسی، هر وقت موسی کریم سلام الله علیه میخواست میشد اژدهای دمام. اینا یه سلسله تناب و چوب آوردن بعد برگردوندن. خب یه همچه برهان شفافی لازم است تا اون مردم حسگرا را آشنا کند و روشن کند که بیتورد در بعد. پس غرض این است که دوتا استفاده نیست که یکی معید روایی داشته باشد یکی نداشته باشد. ظاهر آیه فقط همین است که کید را خورده. در روایات ما هم اونچه که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده چه در عیون چه در امالی اینا یکسان نیستن. اونی که از وجود مبارک امام رضا نقل شد سندش همون سند روایه تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه است که معتبر نیست. اما اونی که از وجود مبارک امام کاظم و علمه دیگه شد اون سندش کاملا معتبر هست، لکن او از ملحقات امالی صدوق یا عیون است. با ثابت بشه که کی رو کی نقل کرده یک، و اون قالی که در امالی یا در عیون هست مال صدوق است یا مال دیگری، کی گفته این جمله بعدی رو که اگر چونچه عصای موسی اون چوب ها و تناب ها را خورده برمیگردوند این کار هم بر این افراد مسخره کننده هم برمیگشت. این دو سه نکته پیچیده سندی تو این بحث های مرحوم صدوق دارد، چه در امالی چه در توحید. پس بنابراین این روایات سه طایفه، یک طایفه که از امام رضا علیه السلام ثابت شد نه اون ذیل دارد نه سندش معتبره، اونی که از امام کاظم سلام الله علیه هست سندش معتبر است و این ذیل دارد. مطلب سوم آن است که این ذیل معلوم نیست مال کیه، این قاره رو کی گفته، چطور جز ملحقات اعمالی است. اینه که تو مجموعه کارتون حالا یا تو این تعطیلی در فرصت دیگری انشاءالله بررسی بکنید روشن بشه که چه خبر. نه، منظور آن است که ابطال سحر به وسیله سحر نیست، به وسیله معجزه است. ایرون میفهمیدن لذا چون دیدن که سحرشون باطل شد فوراً به سجده افتادن. فالقی از سحرتو ساجدین، سحر رو باطل نمی کند. بالاخره ورد و ذکری بخونن، هرچی بخونن سحر میکنن، نگه سحر باطل بکنن. سحر دیگه اگر خونده که چطور سحر باطل شده و چوبا مونده، سحر رو کید رو باطل کرده دیگه. با ورد که سحر باطل نمیشه، با ورد سحر ساخته میشه. اونا فهمیدن که کار وجود مبارک موسی کریم معجزه بود، فورا به سجده افتادن. این تعبیر فعضاه بالهم که اعضای مفاجات است، برخی ها گفتن برای این است که اینها یه مقدار جیوه و غیر جیوه فراهم کردن، به این چوب و اون تناب مالیدن، می ترسیدن که یه مقداری وقت بگذرد این جیوه ها خاصیتشون از دست بدن. تا وجود مبارک موسی کریم فرمود شما القا کنید فعضا، این اعضای مفاجات نشان میدهد که اینا زود دست به کار شدن که مباد اون آثار جیوه از بین بره. فعضا حبارهم و اسیهم یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا. مسئله بعدی کلمه اوجسه است که این اوجسه چون مبسوطن در سوره مبارکه هود بحث شد، اینجا دیگه درباره این فقه و لغه این کلمه بحث نشد. ایجاز همون احساس درونی است. اگر کسی در درون خود یه خاطره رو احساس میکنن میگن اوجسه، نه اینکه اوجسه به معنی خافه باشد. در احساس درونی رقیق اون حالتی که پدید میآید او رو میگن اوجسه. وجود مبارک ابراهیم بعد از جریان مشاهده فرشته ها طبق اون چه در سوره مبارکه هود آیه 70 وارد شده است، او هم ایجاز داشت که فلما وجود مبارک ابراهیم مهمانان خود را پذیرایی کرد، بر اونها غذا آورد، دید که اونها اهل غذا نیستند. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه، حضرت دید که دست اونها به غذا نمی رسد، یعنی اهل غذا خوردن نیستند، نکرهم، ناشناس شد نسبت به اینها، گفت اینا رو من فکر میکردم که بشرن، اینا که بشر نیستن. و اوجس منهم خیفتن، از اینهای احساس ترسی کرد که اینا کیان که اهل غذا نیستن. ایجاز یعنی احساس درونی. خب اونها گفتن قد افلح الیوم من استعلا، با الف و سین و تا که نشانی مبالغه است کردن. خدا هم فرمود نترس، انکه انت الاعلا، که در قبال اون هست، اگر اون روی هست فقط از آن توست. مطلع بعدی آن است که نفرمود اسها را القا کن و الق ما فی یمینک، اون چی که در دست توست. این گذشته از این که تحقیر را میرساند، یعنی اون چی که تو دست داری بنداز. یه حقیقت را هم آشنا تبیین میکند، و این است که اشیا فی انفسها یه حقیقتی دارند، یعنی هر چیزی فی نفسه یه حقیقتی دارد. این که برخی ها گفتن فی نفس الامر، یعنی هر شی فی نفسه که اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته، برای همین است که هر چیزی واقعا یک حقیقتی در حال خود دارد. درخت واقعا درخت است فی حد نفسه، آب واقعا آب است فی حد نفسه. اگر کسی بگوید اشیا فی انفسها حقایق نیستند بلکه نسبت به افراد فرق میکنند، یعنی ممکن است یک چیزی نسبت به زید حجر باشد، نسبت به عمرو مطر یا شجر باشد، نسبت به دیگری حجر. این اگر باشد دو تا مشکل رو به همراه دارد. یکی شبهه سفسطه به جهان بینی است که گرچه اصل واقعیت را انکار نمی کنند اما نفسیت واقعیت را انکار میکنند. مشکل دوم هم در جریان اصول فقه است که لازمش تصویب است که هر کسی هر چه فهمیده درست باشد. مسئله تخطئه رو نپذیریم، در حالی که ما مخطئیم و حقا با تخطئه است، یعنی اون چی که ما فهمیدیم اگر مطابق با واقع باشد میشه ثواب و اگر مطابق با واقع نباشد میشه خطا. پس اگر اشیا با هر کدام فی نفسه دارای واقعیتی نباشند، هم اون مشکل جهانبینی در فلسفه پیش می آید یک، هم مشکل تصویب در فن اصول فقه لازم می آید دو. اما در این حال که اشیا فی انفسها واقعیت دارند و واقعیت نسبی نیست، نعم معرفت ممکن نسبی باشد، چون که هست بعضیا این جهت اون شعر می فهمن، بعضیا اون جهت شعر می فهمن، ممکن است معرفت نسبی باشد ولی واقعیت اشیا نسبی نیست. این در صورت است که ما اشیا بعضیها را به بعض بسنجیم، اما اگر اشیا را نسبت به ذات اقدس اله سنجیدیم واقعیتی ندارند. که مثلا حجر یه واقعیتی دارد فی نفسه، چه این که خدا بخواهد معاذالله، چه این که نخواهد. وقت خداوند در باره حجر موجود مستقل تصمیم میگیرد، این چنین نیست. اگر خدا اراده کرد این حجر باشد میشه حجر، و اگر اراده کرده است که این حجر نباشد عصا باشد میشه عصا، زیرا همین شی در طول سالها به تدریج در یک قرن یا دو قرن همین سنگ می شود چوب، همون چوب میشه سنگ. اگر چون چه این چوب به صورت خاک در بیاد و در اثر برف و باران تهجیر بشه، آفتابش بخوره، چند دین سال بهش بگذرد، بالاخره میشه سنگ دیگر. این سنگ ها قبلا همین خاک بودن بعد متهجر شدن. این همه احجار و رسوباتی که هست معمولا سابقه یا آب بودند و بستن املاحش داشتن، یا خاک بودند در اثر گذشت قرون به صورت سنگ در آمدن. سنگ هم ممکنه پودر بشه، خاک بشه، جذب یک گیاهی بشه، اون گیاه ساقه داشته باشه، بشه درخت، بشه چوب. همه اینها در عالم کون و فساد شدنی است. اما اون که محاله است، دوتا بشه پنجتا محاله. بالاتر از ریاضیات تو محدوده فلسفه به نظام علی آسیب برسه مستحیل است. اولین محال را فلسفه میگوید، بعد پایین تر از اون ریاضیات، بعد در زیل اونها علوم تجربی اگه دستشون به یقین برسه. اشیا فی انفسها بعضها بالقیاس الی بعض واقعیت دارند، اما در قبال اراده ذات اقدس الی که مثلا اساس فی نفسه اساس، چه خدا بخواهد معاذ الله چه خدا نخواهد، این چنین نیست. لذا هم در کوه طور خدای سبحان به موسی کریم فرمود ما تلکه به یمینه، هم در صحنه مناظره فرمود الغ ما فی یمینه، هر چه که خدا بخواهد او در می آید. و خدا هم برابر اون چه که خواست واقعیت می خواهد. بطلان که در حریم ذات اقدس اله راه ندارد که. بنابراین الغ ما فی یمینه این تعبیر هم برای تحقیر است که همین چوب دستی که دستی دست بنداز کارشون حل میشه، و هم این که مافی یمینک شناسنامه ای ندارد بدون اراده الهی. اگر ذات اقدس اله اراده کرد این عصا باشد، این عصاست واقعا، و اگر اراده کرد که به صورت مار در بیاد، مار میشود واقعا. خب انقلاب در ذات به تبع انقلاب در وجود دیگه. انقلاب در ذات مستحیل است، یعنی این جنس و فصل با حفظ این جنس و فصل چیز دیگه بشه، این مستحیل است. اما کون و فساد انقلاب در ذات نیست. اگر این شی آب است، آب با حفظ آب هوا نیست، این میشه انقلاب. چون در انقلاب یه موضوع ثابتی باید باشه که ما بگیم این شی قبلا اون بود الان این هست. ما یه همچه ذات مشترکی نداریم که این چیز قبلا هوا بود الان بشه آب یا بالعکس. اما کون و فساد ممکن است این ماده‌ای که این صورت را دارد، این صورت از او گرفته می شود، صورت دیگه به او داده می شود. آب هوا نمی شود. اگر گفتیم آب هوا شد، تبخیر شد، با مجاز میگیم، وگرنه حقیقت این است که این ماده‌ای که الان صورت مائیه دارد در اثر تبخیر صورت مائیه را از او گرفتن، صورت هوایی بودادن بر اثر کون و فساد. میگیم سار اون ماده‌ای که قبلا حامل صورت مائیه بود الان حامل صورت هوایی است. اون اصل مشترک اون ماده است، وگرنه نه آب هوا میشه نه هوا آب، نه درخت خاک میشه نه خاک درخت. بر تقدیر الغ ما فی یمینه که تلغف ما صنعوا. معجزات اقتراحی خطر عذاب را به همراه دارد. هر وقتی ملتی معجزه اقتراحی یعنی پیشنهادی مطرح کردن غالبا این طور است. حالا ممکنه ذات اقدس اله گاهی تأخیر بیندازد، گاهی عفو کند، ولی غالبا این طور است که اگر یه عده‌ای معجزه پیشنهاد دادن که پیغمبر اون عصر معجزه بیاره و آورد و اینها نپذیرفتن، گرفتار عذاب میشوند. در جریان مکه هم گرفتار عذاب شدن. عذاب چند قسم است، گاهی سیل است، گاهی زلزله است، گاهی صاعقه است، گاهی انواع و اقسام عذابهای دیگری است که در جریان قوم بنی اسرائیل نظیر دم و غمل و زفاده و اینها یاد کردن. گاهی عذاب جنگ وقتی مسلمان ها بر اونها پیروز شدن، اینها مرعوب شدن و اسلام و اسلامیان با رعب الهی منصور شدن، این همون عذاب الهی بود که دامنگیر مشرکان و کفار مکه کرد. وقتی وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحان وارد مکه شد، همین ابو سفیان معروف متحیران قدم میزد، میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، ای کاش من میدانستم میفهمیدم که چجور شد پیغمبر بر ما غالب شد. ما جمعیتمون خیلی بیشتر بود، نظامیان ما مسلح بودن، نظامیان ما سوار بودن، نظامیان ما غذاهای خوب داشتن، ما به سربازانمون کباب گوشت شتر میدادیم، به اونها شمشیر داده بودیم، به اونها مرکب داده بودیم. اما سربازان اسلامی با چوب دستی میجنگیدن، پیاده بودن، خرما میمکیدن، جمعیتشون خیلی کمتر بود. چجور شد اینا پیروز شدن؟ یا لیت شعری به مازا غلبنی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پشت سر رسید، دست مبارک رو رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، همون بالله غلبتو، که ما با قدرت غیبی پیروز شدیم. خب این همیشه هست. بنابراین اگر یه وقتی معجزه اقتراحی آمده است و عذابی نظیر سائقه و امثال ذالک نیامده، ما نباید بگیم دیگه عذابی نبود. عذاب الهی انها و اقسامی دارد که گاهی خود خدای سبحان به امت اسلام فرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا میخواد اونا رو با دست شما عذاب کند. اینم یک نحوه عذاب از عذابهای الهی است. خب فرمودن به این که اگر چنون که اینها با هم آمدن، شما هیچ حراسی نداشته باشید و شما پیروزید، چه اینکه پیروز خواهید بود. روایات فراوانی که بعض آیون سعیش و مشغول تلاش و کوشش کردن هست، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول کافی صفحه 231 و 232، البته چاپ ها فرق میکند، عمده باب این است، باب و در جلد اول کافی کتاب الحجه، باب و ما عند الائمه علیهم السلام من آیات الانبیاء علیهم السلام، در اون باب چند تا روایت هست. روایت اولی که ایشون نقل میکنن این است که از ابی جعفر علیهم السلام از وجود بارک امام باقر قال کانت عصا موسی لآدم علیه السلام فسارت الى شعیب ثم سارت الى موسی بن عمران و انها لعندنا، همکنون اون عصا نزد ماست، و ان عهدی بها آنفن، من چند لحظه قبلم این عصا رو دیدم، و ان عهدی بها آنفن و هی خضراء، من چند لحظه قبل این عصا رو دیدم، این عصا هنوز سبزه، یه چوب تازه است، که هیئتها حین انتزعت من شجرتها، مثل همون لحظه که این رو از درخت قطع کردن، و انها لتنطق اذا استنطقت، اگر کسی استنطاق کنه از او حرف بخواد سؤالی بکنه او جواب میده، او عدت لمهدینا، این نام مبارک حضرت است با اون لقبی که استادن مستحب است، با این لقب تعبیر کرده، ارواح نافدا، یصنع بها ما کان یصنع موسی، وجود مبارک حضرت که ظهور کرد با او کاری انجام میداد که موسی کلیم با اون عصا اون کار انجام میداد، و انها یعنی این عصا لتروع، ترویع میکند، روع و حراس ایجاد میکند، روع همون رعب است، لتروع و تلقف ما یعفکون، که سه بار این کلمه ما یعفکون در این حدیث شریف ذکر شده، لتروع و تلقف ما یعفکون و تصنع ما تؤمر به، هر چرا که وجود مبارک هسته ولی از ارواح نافدا امر بکند این چوب انجام میدهد. انها حیسو اقبلت تلقفو ما یعفکونه. باز بار دوم فرمود وقتی رو بکند برابر دستور حضرت تمام افکها و کذبها را میبلد. یفته لها شعبتان احداهما فی الارض و الاخرى فی السقف بینهما اربعون ذراعا تلقفو ما یعفکونه. بار سوم هرچه را که مخالفان حضرت در اصل ظهور حضرت به صورت افق و کذب و فریه در میارن این فریه و کذب را میبلعد. مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت العقول جلد سوم صفحه 38 این عبارت را از تفسیر روزاوی نقل میکند. ایشون فرمود که و فل قاموسه راعه، میخواد فهمد که راعه و روعه یعنی ثلاثی مجزید و ثلاثی مجرد هر دو معنی ترسوندن است. معنی افزعه که روعه لازمون متعدن، راعه هم معنی ترسید هم معنی ترسوندن. و قال لغفهو که سمعهو به این معنا تناولهو به سرعتن ول افکو الکذب و هو تزمین من الآیت الکریمه حیث قال و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یعفکون. افک یعنی کذب، کذب را میخورد. قال البیضاوی تلقف ما یعفکون را دارد معنا میکند ای ما یزورونه من الافک و هو صرف و قلب و شیعه ان وجههی. این که برخلاف داره نشون میده شیع رو منصرف میکنه این رو میخوره، این همون سحر است، این همون کید است دیگر. نگه چوب میخوره یا اون عصا یا اون تناب میخوره. و یجوز ان تکون ما مستریتن و هیه مع الفعله به معنی المفعول. همین بحثی که در بحث دیروز، مطلبی که در بحث دیروز در نقد فرمایش مرحوم شیخ طوسی گفته شد، معلوم میشه که جناب بیضاوی هم قبلا این حرف رو گفته. غرض آن است که حرفهایی که انسان به جایی میرسه سخت است که بگوید این حرف رو من گفتم، برای که در طی این قرون، در طی این 14 قرن خیلی سخته که این بزرگان فراوانی که آمدن مثلا یه همچه مطلبی رو نگفته باشن. خیر، خیلی از موارد گفتن، خیلی از نسخه های خطی چاپ نشده. همیشه اینه که انسان احتیاط بکند که بگن این احتمال است، حالا شاید بزرگان فراوانی رو گفتن اما حالا چون رواج پیدا نکرده مثلا انسان خیال میکند این حرف تازه است. اگر حرفی به ذهن کسی آمده خیلی سخت است که بتواند بگوید من ما لم یسبقنی الیه احد، برای اینکه یقدر جلوتر بره میره چند نفر گفتن. خیلی بعیده که انسان بتواند یه حرف تازه بیاره که به ذهن کسی نرسیده. خب اینا اجمال مطلب، حالا چون در آستانه تحویل سالی و شما هم در این سفر خودتون انشاءالله با موفقیت میاد و برمیگردید، این نشته را هم به سایر آیونی که از شما از تحویل حال و سال سخن می‌پرسند بفرمایید که ما یک دینی داریم که ما را به تحویل و تحول وادار کرده و این کار کار خوبی است. ما اونچه که الان در فروردین به عهده ماست و بریا بر ما تحمیل شده است یا داریم همین است که چون زمین یک بار به دور آفتاب می گردد این دورش تمام شده است میشه عید. خب زمین هر شبان و روز یک دور و دور خودش یک بار به دور خود می گردد که شب و روز تولید می شود. در طی این 365 روز هر روزی یک درجه به دور این مدار شمس می‌گردد، سال پیدا می‌شود. وقتی ما این معنای تحویل سال را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم زمین به دور آفتاب می‌گشت، رسالت خودش را به پایان رسوند، یک دور را کامل کرد. وقت ما داریم عید می‌گیریم، ما وقتی مجازیم که عید بگیریم که ما هم به دور شمس حقیقت بگردیم، وگرنه ما اینجا آرام بشیم او زمین دارید میگرده و برای ما میشه عید. اگر به کسی گفتن 50 سال، وقتی از او بپرسی که چرا 50 سالی، این به کار غیر ارجاع میده، میگه 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب تو چند قدم برداشتی؟ زمین شده 50 سال، تو چه داره ای؟ عمر انسان محصول حرکت خود اوست. ادهی واقعا شیخ متسبی هن. یعنی یک کودک 80 سالن، کودک 90 سالن، رشدی نکردن، حالا زمین به دور آفتاب گشته، به من و تو چه؟ اگر ما هم بالاخره یه حقیقتی به ما گفتن به دور اون حقیقت بگردیم، یک دور به دور او بگردیم، بله ما هم عمرمون زیاد میشه. عمر ما محصول حرکت ماست. هیچ وقت نمیشه وصف حال متعلق موصوف را در بازار ارزیابی ارائه کرد. و زمین دورش تمام میشه، کمال به مقصد میرسه، کمال خودش رو طی میکنه. و ما که اهل زمینیم، ما عید بگیریم، این قابل قبول نیست برای کسی که معنای عمر میدونه. و ما هم به ما گفتن که حرکت کنید، کادهید الی ربک کدهن فملاقی، و میتوانید حرکت کنید، به دور حق هم حرکت کنید. اگر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مع الحق بود، یدور و معهو حیث ما دار بود، بالاخره ما هم حق محور باشیم. اگر ما علم محور، حق محور، عدل محور، عقل محور بودیم، خب ما هم حرکت میکنیم و عمر پیدا میکنیم. عمر ما مورد قسم خدا قرار میگیرد. خدای سبحان به عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرد، قول لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو. خب کدوم جان شایست؟ این امر همون عمر است، منتها چون در قسم این کلمه زیاد تکرار می شود و ذمه ثقیل است، تبدیل به فتحه شده، وگرنه این امر همون عمر. خب قسم به عمر تو، این جان انسان و علما که وارثان انبیاین، بالاخره باید یه جانی پیدا کنن که شایسته سوگند باشد. اگر یک جان انسان پیدا کرد که حق مدار و حق محور بود، او میتواند کاملا بگوید خدایی که هول را، زمان و زمین را تغییر میدی و تحویل میدی، حال ما را هم تغییر بده. یا محول الهول والاحوال، حول زمان و زمین را، آسمان و شمس و قمر را تو برمیگردونی یک، احوال دیگران را هم برمیگردونی دو، حالت ما را هم تغییر بده سه. یه همچه کسی میتواند سالی را پشت سر بگذارد، بگد من عمرم کامل شده است، که انشاءالله شما فضلا و علما عمر پر برکتی دارید. جعلکم مبارکین اینما کنتم. الحمد لله رب العالمين.